علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را تهدید کرد و گفت این کشور باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. علی خامنه ای صبح روز چهارشنبه 22 فروردین در خطبه های نماز عید فطر در مصلی تهران ضمن اشتباه خواندن اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق گفت صهیونیست ها به کنسولگری ما حمله کردند، یعنی به خاک ما حمله کردند. این عرف دنیاست. او در سخنانش به روزخاری افراد در ماه رمضان نیز اشاره کرد و خواستار برخورد با هنجار شکنان دینی شد. در دیدگاه با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به نکته های سخنرانی خامنه ای در روز عید فطر. آقای توفیقی، ابتدا مهمترین نکته هایی رو که علی خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر به اونا پرداخت برای ما مرور بفرمایید تا بعد بریم سراغ جزئیات.
بله، خب چون نماز عید فطر بود یک مقداری ابتدا درباره ماه رمضان و فضیلت روزه‌داری و اینها، ولی خب اصل ماجرا یه چیز دیگه ای بود و نکات جالب هم داشت. مثلا بحث تظاهر به روزه‌خواری بود که من تا جایی که یادم میاد در سالهای گذشته خیلی به ندرت، شاید فقط در سالهای اول انقلاب این موضوع در مثلا نمازهای عید فطر مطرح می شد، اما خامنه ای گفت که به بنده خبر دادن که روزه‌خواری داره اتفاق می افته دیگه. حالا این اون تعبیر مثلا محمد صادق کوشکی که یکی از فعالین سیاسی اصولگرا هستش رو به کار نبرد. ایشون گفته که شاهد وسیع ترین موج روزه‌خواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی بودیم در این ماه رمضان. اشاره کرد به حوادث خونبار غزه و انتقاد از اینکه مثلا غربی ها علی‌رغم شعارهای حقوق بشریشون مانع کشتار فلسطینی ها نشدن و همین رو هم دستمایه حمله به کل تمدن غرب کرد و گفتش که بر پایه در واقع شرارت هستش. و خب اشاره کرد به کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه که اخیراً اتفاق افتاد در حمله منصوب به منتسب به اسرائیل که به در کنسولگری ایران بودند و اینها کشته شدند. و خب نکته ای رو به کار برد یا جمله ای رو به کار برد، گفت که به خاک ما حمله شده، یعنی این که به کنسولگری حمله شده. و خب این هم یه مقداری شاید نکته مهمی بود مثلا در روزهای قبل که این تنش جدیدی که بین ایران و اسرائیل هستش کمتر به اون اشاره شده بود. گریزی هم زد به اختلافات بالایی که وجود داره در بین باندهای موجود در قدرت، چون ما الان دیگه جناح نداریم، اینها باندهای موجود در قدرت هم به سر و کله هم دارن میزنن، به جون هم افتادن و در واقع خواستار وحدت کلمه و حتی بالاتر از اون یک واژه‌ای رو تحت عنوان توحید کلمه به کار برد.
من یک به یک به نکات مهمی که شما اشاره کردید میپردازم. آقای توفیقی، حرفهای خامنه‌ای در مورد تنبیه اسرائیل به خاطر حمله به کنسولگری ایران در سوریه و تأکیدش بر این که کنسولگری بخشی از خاک ایران محسوب میشه، از نظرتون آیا معنای خاصی داره یا مثل تهدیدهای گذشتش برای دلخوش کردن هواداران حکومت و انتقام جویان از اسرائیل؟
به هر حال صراحتی که در این در واقع صحبتاش به کار برد و تأکید کرد به اینکه به خاک ایران حمله شده، به نظر من واجد اهمیت ویژه است. ببینید، این سخن رو مثلا یکی از فرماندهان معمولی سپاه یا یکی از این سیاستمدارای معمولی نگفته. کسی این واژه حمله به خاک ایران رو به کار برده که بالاترین مقام کشور بر اساس قانون اساسی اختیار صلح و جنگ رو بر عهده داره و خب فرمانده کل قوا هم هست، یعنی با یک اشاره او میشه جنگ شروع بشه. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای یک حمله گسترده هستش، ولی از اونجایی که نگرانه که تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه، خب داره سبک سنگین میکنه، چپ و راست داره دنبال یک راهی میگرده که اولا قبلا گفته پاسخ پشیمان کننده بهشون میدیم، بعد الان هم گفته که به خاک ایران حمله شده. به هر حال باید به یه گونه‌ای به اینها پاسخ بده، ولی در عین حال نگران یک جنگ تمام عیار هم هستن، چون به خوبی برای مسئولین جمهوری اسلامی مشخصه که جنگ با اسرائیل فقط جنگ با کشور اسرائیل نیست. بسیاری از کشورهای دنیا از جمله امریکا در پشت اسرائیل قرار خواهند گرفت و چه بسا مستقیما با ایران وارد جنگ بشن. در یک چنین شرایطی این جنگ تبدیل خواهد شد به قضیه بودن یا نبودن برای فقیهان حاکم بر ایران. به همین دلیل هم از یک مقداری دست به عصا راه میرن. من همچنان تصور میکنم که حمله و پاسخ اونها از طریق گروه‌های نیابتی خواهد بود، اما احتمال داره با یک صراحت و با یک در واقع علنی مشخص، یعنی در واقع مثلا تجهیزات جدیدی یا موشک‌های جدیدی در اختیارشون قرار بدن، یا یک حمله مثلا از لبنان اتفاق بیفته که مثلا اونجا نیروهای ایرانی هم حالا به عنوان مستشار حضور داشته باشن. ولی این که این صراحت رو داشته، من فکر میکنم به ساعت صفر داریم نزدیک میشیم.
خامنه‌ای در ضمن همونطور که شما گفتید اشاره کرد به خطرات شکست شدن وحدت، تأکید کرد که با وجود اختلاف نظرها فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای باید بدونن توفیق در توحید کلمه است. به چه اختلاف نظرهایی فکر میکنید داره اشاره میکنه آقای توفیقی و این توحید کلمه دقیقاً یعنی چی؟
والا ببینید، من اختلاف نظری بین این آقایون حاکم بر ایران، فقیهان و به هر حال پیروان اونها که امروز بر مناصب مختلف سیاسی، اجرایی، قضایی و کل شؤونات کشورداری ما احاطه دارن، اختلاف نظری نمیبینم. اینها یک سری دعوا دارن برای چنگ اندازی بر منابع و بسترهایی که وجود داره و عملا میخوان سهم بیشتری از این سفره انقلاب گیرشون بیاد و خب تو این مسیر دارن همدیگر رو به قول معروف دارن پاره میکنن. اون اصطلاحی هست که میگه گرگ ها شبها روبروی هم میخوابند. الان وضعیت جمهوری اسلامی شده، یعنی این باندهای قدرت برای این که بتونن منافع بیشتری کسب بکنن تبدیل به گرگ هایی شدن که دارن همدیگر رو پاره میکنن. نمونه واضحش حمید رسایی بود که همین بعد از انتخابات مجلس خامنه ای صراحتا گفت که چیزی که میتونه کام مردم رو، این شیرینی انتخابات مجلس رو در واقع به کام مردم تلخ بکنه، تفرق انگیزی و سخنان اختلاف انگیز. چند ساعت بعدش رفت تو تلویزیون علمشنگر رو به پا کرد و علیه در واقع قالیباف و اینها صحبت کرد. خب طبیعتاً نگران کننده است برای خامنه‌ای. از اون بر باید یک جنگ، از اون بر مسائل اقتصادی، تورم و موارد اینها، و خب اگه اینها هم بیش از این چیزی که الان هست به جون هم دیگه بیفتن، خب باز دوباره کلیت نظام و موجودیتشون رو با خطر مواجه میکنه. اما این مسئله توحید کلمه به کار برده، معمولا گاهی اوقات در پیام‌هایی که برای حج و اینها فرستاده بهش اشاره کرده. ببینید، توحید از مهمترین و بنیادی‌ترین اعتقادات مسلمانان هستش و اونجا توحید کلمه معنا پیدا میکنه، یعنی تسلیم کامل در برابر اوامر و نواهی خداوند. طبیعتاً اونجا مثلا توحید کلمه در میان مسلمانان رایج در فقه اسلامی. اما اینکه خامنه‌ای میاد این توحید کلمه رو در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی و اختلافات در واقع گروه ها داره به کار میبره، به نظر من اصلا جا نداره، یعنی بیجاست، مگر اینکه توقع داشته باشه خودش رو در جایگاه خداوند گذاشته باشه و بگه هر چی من میگم در برابر اون شما باید توحید کلمه داشته باشید و یک کلمه کم و زیاد نگید. غیر از این من واقعیتش رو بخواد نمیتونم تحلیل دیگه ای در موردش داشته باشم.
آقای توفیقی، درباره روزه‌خواری که حرف زدید، خامنه‌ای گفت جمهوری اسلامی نمیخواد همه رو به زور دیندار کنه، اما در ضمن به دستگاه‌های قضایی و امنیتی هم دستور داد با هنجارشکنان و روزه‌خواران به شدت برخورد کنه. این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
ببینید، این تناقض قابل توجیه نیست. البته خامنه‌ای در همونجا میاد میگه که مثلا رعایت شؤون دینی واجبه یا مثلا ضروریه یا اجباریه، ولی خب مثلا دیندار بودن اجباری نیست. منتها مسئله بسیار ظریف و نکته اساسی که اینجا وجود داره مسئله حقوق غیر دیندارانه، یا حتی دیندارانی که حالا به هر دلیلی مثلا عملکرد جمهوری اسلامی نمیخوان مثلا روزه بگیرن یا نماز بخونن یا بالاخره اون شعائری که در فقه اسلامی در فقه شیعه وجود داره اونها رو رعایت بکنم. اینجا مسئله رعایت حقوق انسانه که واقعا هیچ توجیهی براش وجود نداره. در جمهوری اسلامی و البته طالبان هم که یک حکومت اسلامی دارند، این حقوق انسان به نفع حقوق دینی نادیده گرفته میشه، ولی خب در ظاهر میگن که بله اجباری در دین نیست، و ولی عملا میبینیم که تمام امور، تمام مسائل به نفع در واقع دین و به نفع دینداران یا کسانی که حالا تظاهر به دین میکنن در نظر گرفته شده. بنابراین من فکر میکنم که همون این یک توجیه، این یک تناقضی است که هیچ توجیهی برای اون نمیتونه وجود داشته باشه.
در آخر میخوام به این موضوع اشاره کنم آقای توفیق. وقتی خامنه‌ای در مورد مسائلی مثل حجاب اختیاری و اجباری و روزه‌خواری کلام آخر رو میگه و اشد مجازات رو برای متخلفان از اون خواستار میشه، اصولا چه نیازی به وضع قوانین مثلا تصویب لایحه حجاب اجباری وجود داره؟
والا من فکر میکنم با این اصطلاحی که به کار برد مسئله توحید کلمه، حالا درسته در موضوع اختلافات و اینها به کار افتاد، ولی جایگاه بسیار ویژه در حد خداوند برای خودش قائله، و طبیعتا در یک چنین شرایطی قانون زینت المجالس میشه. ببینید توجیهه برای اینکه مثلا حالا در دنیای امروز قانون مداری و قانونداری و داشتن مجلس و اینجور داستانها به هر حال یک جست سیاسیه، یک میتونن به دنیا بگن ما هم بر اساس قانون عمل میکنیم، ما مجلس داریم، در حالی که واقعیتش رو بخواید در دنیای امروز قانون فی نفس خودش اهمیتی نداره. قانون باید در خدمت انسان باشه، سعادتش، راحتیش، رفاهش، آسایشش، دسترسی به امکانات، به هر حال این زندگی چهار روزه عمر رو براش راحت بکنه، نه اینکه در خدمت اهداف ایدئولوژیک، در اهداف مثلا نظامی یک حکومت قرار بگیره. متاسفانه در ایران برعکسشه، یعنی قانون در خدمت قدرتمداران و اهداف ایدئولوژیک هستش، و اون چیزی که نادیده گرفته میشه و متاسفانه باید گفت که پایمال میشه حقوق انسان ها هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس فرانسه. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.